این جنس اون خیلی مهمه، حتی شکلش هم خیلی مهمه، در طول سال‌ها این در واقع تکامل پیدا کرده، تاریخ داره اون مخروطی که اونجا هستش و بعد بری ببینی اول چه شکلی بوده بعد عوض شده. همینطور که شکلش و جنسش مهمه، سطح روش هم مهمه. اگر گرد و غبار رو اونها بشینه و آلودگی روشون بشینه، این گرد و غبارها در فاصله کوتاه به هم دیگه نزدیک میشن و ممکنه جریان عبور کنه به این گرد و غبارها بچسبه و کم کم بیاد و برسه به دکل و به زمین و نهایتا قطع میشه، شبکه قطع میشه. شما مثلا توی جنوب کشور بسیار میبینید که اتفاق میفته به خاطر ریزگردها، گرد و غباری که هستش. بهشون گفته بودن که یه چیزی میخوایم که این رو حل کنه، واردم داریم میکنیم اون ماده که در واقع ایشون این ماده رو مثل رنگ میذاره، در واقع میپوشونه اون مقره ها رو و اون رنگی که میزنن باعث میشه گرد و خاک و ریزگرد رو نشینه اصلا.
بله.
بهشون میگن که ما اینو وارد میکنیم، تو برو پیدا کن که چیکار کنیم خودمون تولید کنیم. این خانم که من باشون صحبت میکردم و دکترشون هم در دانشگاه بهشتی در واقع خونده بودن، بله، میره میگرده سال مقاله میخونه، ثبت اختراع میخونه و خودش این ماده رو تولید میکنه. اولش هم میگفته استادی قبول نمیکرد، استادای بغداد میگفتن ما چرا ما رو چه به نانو، ما مثلا علمشو نداریم،
تو بین رشته بودی،
آره بازم بین رشته ای، آره آره. و خب ایشون با ممارست و پیگیری بالایی که داشته رفته اون رو بالاخره تعریف کرده، شروع کرده به کار کردن، یه تیم درست کرده 7-8 نفر.
اینا واقعا منش تا کدوم قابلیتی داره که آره. فیلم سینمایی ازش
داستان واقعا
و واقعا چقدر جذاب که یک خانم ایرانی میاد اینقدر شخصیت علمیش به اعتماد رسیده، به خودش حداقل اعتماد به نفس داره که میره میگه مشکل چیه در این کشور، من حلش کنم.
من وقتی برای من گفت خیلی لذت بردم از این کاری که کرده بود. و یه الگو دیگه، یعنی شما اگه تو رشته داری کار میکنی، برقی، مکانیکی، نمیدونم پزشکی هستی، برو تو نمایشگاه ببین که حوزه
ضعفمون
کجاست، ضعفمون چیه الان، ترند چیه در واقع، کاری که دارن آدما معروفه و انجام میدن چیه و بعد برو همون رو انجام بده. ببخشید من خیلی وقت فارسی
من اینجا نشستم که جملات انگلیسی شما رو اونجایی که فارسی کری کم بلد من درستش کنم.
حالا این خوبه و بعدم انجام داده بود 3 سال، حالا با تمام سختی هایی که داشتش الان تیمش رو درست کرد، حتی تو فرایند
تیم رو بفهمید، گروه بس
گروهش رو در واقع ساخته بود. حتی تو اون فرایند من باش صحبت میکنم میگم من خونم رو فروختم و گذاشتم تو کار که این کارو انجام بدم. خب الان خدا رو شکر
نتیجهشو داره میبینه الان،
آره تا حدی داره میبینه و باز هم رو به رشده، یعنی هنوز هم مسیر موفقیت به نظر منش ادامه داره. ولی این فرایند واسه من حتی بیشتر از دستاورد قشنگ بود، این که حالا طرف اینقدر زحمت کشیده،
آره داستان پشتش جذابه.
آره من اصلا کلا نگاهم اینه که تو این فناوریات این کسب و کارها اون داستان خیلی قشنگه و ماها خیلی با اون داستان بیگانه ایم. ما نمیدونیم که اگه از دانشگاه اومدیم بیرون ممکنه 5 بار سختی بکشیم تا بتونیم کسب و کارمون رو در واقع جلو ببریم. تو همین ستا توی همین نمایشگاه نانو من یه گروهی دیدم که در واقع رسیده بود به یک محصولی، 5 بار تیم ساخته بودن، 5 بار گروه ساخته بودن، شکست خورده بودن، دوباره گروه ساخته بودن.
و شاید در اون فرایند، یعنی در طی این مراحل لزوما از جای خاصی حمایت نمی‌شدن.
آره نه حالا
تا موقعی که به یه نتیجه برسن
و هم ریختن گروه، ولو اینکه حمایت همیشه کار خیلی سخت و شکننده یه واسه یک تیم، یک گروه که شما گروهت به هم بخوره.
بله.
ولی خب این خوب بودیه. حالا به اینکه به محصول است، همه اون محصولا رو میبینن مثلا میگن آقا ما در این زمینه پیشرفت کردیم، ولی اون در سختی ها اون داستانی که هر کسی تو اونجا کشیده و اینم لزوما نیستش که بگیم معطوف به ایران، شما تو هر جایی از دنیا باشی ممکنه گروهت به هم بخوره. و اینو ما به آدما نگفتیم که آقا تو فرآیند کسب و کار علمی این اتفاقات هست، حواست باشه، اینو معموله. اصلا تو وقتی میای اگر شکست خوردی ناامید نشو، ادامه بده.
مجید مثل حل مسئله است که شما یه مسئله ریاضی که حل میکنی 15 باشد حلش که به جواب نرسی، بار 16 هم برسی و دقیقا همین اتفاق رقم میخوره. پس نانو یه جورایی به ما ثابت میکنه که از علم میشه پول در آورد.
آره واقعا از علم میشه پول در آورد و جاهایی که کاربرد داره خیلی بیشتر میتونی ازش پول در بیاری. منتها اینه که نگاهت به مسئله چی باشه. نگاهت وقتی جوری باشه که بتونی یه مشکل رو حل کنی، قطعا واسه حل هر مشکلی هم یه خدمتی ارائه دادی و بهت پول میدن.
یه رفت و برگشت داشته باشیم، میایم با ادامه برنامه فرش قرمز و بحث جذاب علمیمون در خدمتتون هستیم. ما مجید گفتی سراغ ورزش هم رفتی.
آره من کلا تا قبل از دانشگاه ورزشکار بودم، اون موقع تکواندو کار بودم، خب حالا توی لیگ کشور بازی میکردم، درآمد حتی داشتم اون موقع
از تکواندو.
آره
پول میگرفتی کسی میزدی؟
خب چون موقع نمیدونم، حالا هنوز خیلی دورم از فضای تکواندو الان. خب ما لیگ کشور
جایزه میگرفت،
قرارداد داشت، نه قرارداد تو تیم هر کسی میرم قرارداد میبست. من خب هم تو تیم نفت بودم هم دانشگاه آزاد مدتی. آره و تا قبل از دانشگاه خیلی زندگی ورزشی داشتم، همونطور که درسم میخوندم، ولی خب ورزش اون موقع
نمرات هم خوب بود یا نه؟
آره خوب بود. من یادم میاد که پیش دانشگاهی کلن سه شنبه چهار شنبه سر کلاس نمیرفتم، چون همیشه در واقع پنج شنبه مسابقه داشتیم، ما میرفتیم در واقع وزن کشی و اینها، من دیگه اصلا نمیرفتم. بس فیزیک داشتیم سه شنبه. آره من فیزیک درس دوست داشتم اون موقع، نمیتونستم برم. ولی خب یه جایی نشستم فکر کنم خب که چی، خیلی من این خوب که چیام تو زندگی،
چرا ورزش دیگه.
آره خب آخه فکر کنم که اوکی مثلا شما مدالم بیارید تاش دل مردم شاد میشه، ولی خب احساس کردم که برای خودم، حالا برای هر کسی. آره برای خودم اینطور احساس کردم که خب شاید جای دیگه یه جور دیگه هم بشه بهتر بود برای خودم.
از موقعی که گفتی تکواندو کیاوش کمالفر تو اتاق فرمان خیلی عجیب نگاه میکنه، ترسید فکر کنم کاری نداره کیاوش.
بعد خب. آره دیگه اونجا نشستم فکر کنم و دیگه گفتم خب اوکی دیگه من الان کنکور دارم سه چهار ماه دیگه بشینم بخونم، حتی درسم میخوندم دیگه.
بله.
و قبول شدم
مهندسی، همون رشته ای که نمیرفتی سر کلاسش رو قبول شدی.
آره مهندسی اپتیک و لیزر که در واقع بیس فیزیک داره دیگه، پایه فیزیکه، فیزیک نوره در واقع. و دیگه خوب رفتم تو فاز درس خوندن و حتی سال اول دانشگاه هم مسابقات منطقه تکواندو رفتم، خوب بود، ولی نمیدونم دیگه چرا اون موقع گفتم که ولش کن کلا. و خب
نه
کار خوبی نیست البته، نه اون موقع دوست ترجیح میدم که تا یه حدی نگهش میداشتم.
این که رهاشگری کار خوبی نیست.
آره کار خوبی نیست. آره، به نظرم هر کسی هر سرمایه‌ای تا یه جای نگه میداره و به نوعی اون رو نگه داره. آره و خب الان راضی نیستم از اینکه رهاش کردم اونطوری، ولی خب دیگه به درس در واقع مشغول شدم و پژوهش. و اون موقع من یادم میاد همون توی دانشگاه هم من خودم خیلی شخصا کارهای غیر درسی زیاد میکردم، غیر درسی به معنی که فقط درس خوندن باشه. پژوهش
چند بودی بودی؟
آره مثلا پژوهش میکردیم، تو مسابقات علمی شرکت میکردیم و همیشه هم میگم بچه ها چه تو دبیرستان چه تو دانشگاه سعی کنن به مسابقات علمی بپردازن، جایی که گروه بسازن، شکست بخورن، با آدم‌ها ارتباط پیدا کنن،
ابعاد مختلف.
آره این نکته مثلا من اون موقع ما با اینکه لیزر بودیم و فیزیک بودیم رفتیم مسابقات مثلا طراحی هواپیمای بدون سرنشین و دوم هم شدیم اون موقع تو دانشگاه آمریکا بود.
آها رفتیم سراغ طراحی هواپیمای.
آره اصلا نظر رشتم خیلی رفتی داشت نشید. آره خب رفتیم
مسیری رو رفتیم.
آره
از تکواندو اومد فیزیک، از فیزیک نور که اصلا رفت به لیزر رو نداره، رفت هواپیما بدون سرنشین ساخته.
آره
ساختینش خاصه یا نه
گلایدر؟ آره به هواپیما بدون سرنشین به اون معنی نیستش که خیلی هواپیمای خفن چیزی باشه، در واقع گلایدره و گلایدر هم در واقع یه هواپیمای بدون سرنشینه که حتی موتور هم نداره و کار اصلیش رو بدنه و طراحی بدنه، فیزیک بدنه انجام ده. یعنی شما با دستتون رو پرت کنی ولی اگه خوب بسازی همون 40 50 متر میتونه بره. و ما یادم 30 متر رفت مثلا سازه یه هواپیما.
آره اون... تمرینی بود این مسابقه برای اینکه بتونید هواپیمای بدون سرنشینه.
آره بیشتر از خود اون محصوله واسه من، بیشتر از خود اون ساخت چیزی که ساختیم، اون تجربه ای که با بچه‌ها داشتیم خیلی قشنگ بود. اینکه چه جوری یه تیمو بسازیم، گروه بسازیم، بریم شرکت کنیم توی مسابقه ای، حالا یا شکست بخوریم یا برنده بشیم، و خیلی خوب بود. یعنی بعد از اون همیشه بچه‌ها وقتی پروژه پیش میومد میگفتن که بیایم با هم کار کنیم، یه تیمی با هم کار کنیم.
ماجد تو خیلی از رویدادهای خوب علمی کشور رو داوری کردی، یکیش جشنواره نان و رسانه بوده.
بله.
چیکار می‌کردی اونجا؟ اوضاع چطور بود؟
خوبه. ببین بچه‌ها دانشجوها چه تو حوزه مجلات می نویسن، چه خبرنگاران، چه آدم ها تو شبکه اجتماعی حتی خیلی الان تو حوزه علمی می نویسن. ما یه مجموعه آثاری داشتیم در تمام این زمینه ها که حالا به مرتبط با علم و تکنولوژی نانو بود، رسید دستمون تقریبا 500-600 تا آثار بود
که در رابطه با نانو نوشته بود.
آره حالا هر کس تو هر زمینه ای. خب نشستیم و لیست بستیم بهترین ها در چه زمینه هایی و خب داوری کردیم. ولی خب برای من جذاب بود که آدم هنوز تو حوزه مجله می نویسن. این خیلی خوبه مجله دانشگاهی و بعضا بلاگری علمی میکنن. یعنی این خیلی به نظر
من چرا خوب مجید به جای این بلاگری اصطلاحا بلاگری های شاید بگم کم کاربرد یا مثلا یه جوری مثلا روش بگم به درد نخوره این روزهای فضای مجازی که آخ من صبح پاشدم و قهوه‌مو خوردم و الان نمیدونم میخوام برم خیابون و یکی لنگ کفشم چرا اونجوریه و یکی چرا اینجوریه. بریم سراغ بلاگری علمی.
بله ما الان کم داریم اتفاقا نیازمون هم هست، نمیخوام میگم اونا بدن، ولی اگر شما یه بلاگری علمی خوب باشی قطعا مردم جذب میشن به اون اتفاقی که داره میفته.
بزنین که ارزش سازی غلط بکنیم بیاریم واقعا چیزای خوبه رو نشون بدیم.
تو وقتی در مورد علم صحبت میکنیم، من حتی گفتم کلمه پژوهش، کلمه اختراع وقتی با مردم با گوش مردم زیاد بشه مردم دوست دارن برن سمتش. دانش آموز وقتی خیلی اختراع رو میشنوه، وقتی خیلی پژوهش رو میشنوه، کم کم یاد میگیره که پژوهش هدفش چیه، بعد شروع میکنه که مثلا بره پژوهش کنه.
خیلی هم عالی. ولی جذاب میشه به جای اینکه طرف بیاد توی صفحش بگه سلام عشقا چطوری، میاد بگه سلام پژوهشگر، آزمایش جدید علمی انجام بدم. خیلی هم عالی. اینجا فرش قرمز رادیو سواست. از شبکه رادیویی سبا همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز و داریم با مجید میرزایی فعال حوزه نانو و مروج علم راجع به علم نانو صحبت میکنیم. رسیدیم به داوریاش، از داوری جشنواره نانو رسانه گفتیم، حالا میرسیم به داوری رویداد رسانه علم ما، درسته؟
بله بله، اونم یه رویداد رسانه‌ای بود، من اونجا هم به عنوان مربی هم به عنوان داور داوری کردم. اونجا برای دانشجویان پزشکی بود که فناوری‌های جدید حوزه پزشکی بود، اونجا هم خوب بود. از این رویدادهایی که میام دانشجو شرکت کنن، اونجا هم آدم اومدن گروه ساختن و حالا جلو رفتن، خیلی لذت بخش بود براشون و برای خود منم که کنار اونا بودن خیلی لذت بخش بود. اینکه دانشجوی پزشکی بیان تو فناوری ورود کنن، لزوما به پزشکی نپردازن، خیلی اتفاق تازه‌ای بود.
مجید چون تو حوزه علمی خیلی مطالعه داری،
حالا خیلی هم که نه ولی
حالا بخوام راجع به این صحبت کنیم که علم به یه جایی رسیده که شما از اختراع هیچ وسیله دیگه متعجب نمیشی. یعنی من بگم آره، من بگم به یک جایی رسیده علم، مثلا حالا در همین ایران که من امیر اکبری رو از این ور اسکن میکنن از اون ور میشه دریافت کرد یا دانلود کرد، من کاملا قبول میکنم ممکنه واقعا برسه. به نظرت خب به عنوان یک شخصیتی که خیلی تو فضا علمی هستی، اختراع چیو بشنوی تعجب میکنی؟ یا اصلا میخوام حد بالاترش بریم، چیو بشنوی حتی تعجب نمیکنی؟ تونستم سوالام برسونم بهت؟
آره،
به نظرت عجیب ترین چیزی که میشه این روزا اختراع بشه چیه؟
ببین واقعا این نکته که گفتی درسته، خیلی چیز عجیب دیگه واقعا خیلی چیز واسه اون
نیست فرق.
حالا من میخوام یه جور دیگه به سوالت پاسخ بدم اگه اجازه بدی و بگم که ما واقعا اونجوری هم که فکر میکنم در خیلی از زمینه‌ها پیشرفت نکردیم. اصلا انسان پیشرفت نکرده. مثلا بو. بو یکی از حسای ماست، بویایی.
بله.
که 100 سال پیش گراهام بل وقتی داشت با دانشجوهاش صحبت میکرد گفتش که در مورد بو چی میدونید؟ ما یه دادم گفتن که ما هیچ چیزی نمی‌دونیم. گفتم میتونی بو رو اندازه بگیری؟ یعنی بگین این بو دو برابر بوی دیگه‌ای هستش. یا میتونی بگی این بو از چه بوهایی الان تشکیل شده به طور دقیق و درست به استانداردی؟ یا میتونی یه سری چیزا رو به ترکیب بدی یه بویی بسازی؟ یا الان مثلا بگی که این بو چند درصد فلان چیز هستش؟ دیدن که نه خیلی نمیتونن اینو جواب بدن. یعنی میخوام بگم همونطوری که خیلی پیشرفت کردیم در ساده ترین چیزا،
خیلی سا پیشرفت کرده در خیلی
ما در اگر حساب کنیم چیزهایی که مثل صدا و تصویر، اگر این دو تا چیز یک کتاب قطور باشن در موردشون میدونیم، ما در مورد بو 3-4 صفحه میدونیم و این نکته یه که خیلی به نظرم میشه در مورد این چیزا هم حرف زد، یعنی دور از دسترس نیست، خیلی چیزایی که ما هم چی ازش نمیدونیم.
اما ارتباط اون برقرار شده مجید جان با یکی از دوستان شما آقای سید محمد علی‌آبادی. آقای مهندس سلام.
سلام و ارادت، در خدمتتون هستم.
خوش میکنم، خوش اومدین به برنامه فرش قرمز.
قربان شما، خیلی مشکل.
شما در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنید، به کجاها رسیدین تو هوش مصنوعی؟
واقعیتش اینه که خب کشورمون خیلی جا داره برای رسیدن به خیلی جا توی هوش مصنوعی، ولی خب باز جذابه که تیما و گروه های خیلی خوبی تو ایران هستن، اگه انشالله جدی گرفته بشن اتفاق خوبی میفته.
خدا رو شکر. هدفتون چیه؟ جذابترین کاری که میشه با هوش مصنوعی کرد که به درد مردم بخوره، اون چیزی که الان به ذهن شما میرسه چیه؟ یعنی کاربردترین چیزی که میشه از هوش مصنوعی در زندگی روزمرهمون استفاده کنیم.
ببینید خب خیلی جاها الان به عنوان یه ابزاره که زندگی هممون رو ساده‌تر بکنه توی تمام بخش‌های مختلف. اون چیزی که ما خیلی این سالا یکم روش فوکس کردیم بحث ویژن و تصویر بوده که حالا یکم بیشتر ورود کردیم به حوزه های صنعتی.
درسته؟ یعنی بیشتر خب حوزه های دیگه استفاده کردیم تا صنعتی؟
نه ما خیلی تمرکزمون روی صنعت بوده.
تمرکزمون روی صنعت بوده
ولی خب الان میبینید که تا ساده ترین چیزایی که هر کدوممون ابزاره دم دستمون توی گوشی با خیلی از کارا، خب درگیر این هوش مصنوعی هستیم تو خیلی از شرایط جاهای مختلف زندگیمون ورود کرده هوش مصنوعی و واقعا داریم همه اثرش رو میبینیم. یه چیزی برای آینده با خیلی از بخشاش شگفت زده میشیم
بدونی که بدونیم الان داریم استفاده میکنیم.
آره.
اما هنوز خیلی ها میگن که هوش مصنوعی بیاد ماها بیکار میشیم، بیشتر از اینکه بهش امیدوار بشن ازش میترسن. نمیدونم تحلیل شما به عنوان کسی که فعالین در این حوزه چیه؟
حالا البته برای ترس از هوش مصنوعی خیلی زوده. یه سری خب حرفات، ولی فکر میکنم حالا خیلی نمیشه اینا رو جدی گرفت، بهتره جدی نگیریم چون خیلی حالا ابزارمون.
و یه تصوری که عموم جامعه الان داره از هوش مصنوعی که چون ما بیش از این که با جنبه‌های دیگه هوش مصنوعی آشنا باشیم، با حوزه هنریش خیلی زود آشنا شدیم. تغییر صدای خواننده‌ها و شخصیت‌ها، الان کلی از ترانه‌های دیگران رو میشنویم با صدای یه نفر دیگه یا برعکس. میخوام این ذهنیت رو شما به عنوان یک متخصص در این زمینه تغییر بدین. ما بگید که هوش مصنوعی جدا از اینا چه کاربرد خوب دیگه ای داره؟
ببینین توی همین شاید چیزی که خیلی بمب خبری شد، چت جی پی تی که الان اومده و روی زبان طبیعی کار میکنه.
درسته.
شما فرض کنین که نسخه بلوغ یافته از این میتونه هر متنی رو تحلیل کنه، پس میتونه هر چیزی که ماها توی سالیان گذشته توی روزنامه ها، نسخه الکترونیک، هر جایی که اومده این خونده بشه به وسیله این موتورا. و فرض کنین همه اینا میشه یک دانش انباشته واسه این ماشین و خیلی دور از ذهن نیست که شما توی همین یکی دو سال آینده با نسخه های روبرو بشین که کاملا میتونن با ما کامیکیت کنن،
با ما ارتباط بگیرن. بله.
آره خیلی راحت ارتباط بگیرن. حالا به این اضافه بکنه تکنولوژی جدیدتری که میاد و کنار این هوش مصنوعی میشینه و ما یه حس یه دنیای مجازی شاید خیلی واقعی تر از این چیزی که تا حالا راجع به دنیای مجازی فکر میکردیم و پیشه به خودم میبینیم.
خیلی عمالی آقای علی‌آبادی، برنامه ما هم برنامه علمی هم طنزه، برای همین میخوام یه ذره با شما مجید جان که اینجا مهمان ما هستن شوخی کنیم. به همین منظور ازتون میخوام که شما که دوستش هستین سه تا عادت بد از مجید به ما بگید، نه خوبا، عادت بد که توش مثل گل داشته باشه. مثل گل چیه؟ سخت شده. یه عادت بد رو میخوایم با یک صفت خوب بگید.
مثل
گل زود رنجه مثلا. راهنماییتون کردم.
آره واقعا مثل گل زود رنجه.
واقعا؟ داره اینجا میخنده.
مثل گل یه سری جاها تیزه.
خب.
بعد مثل گل یه سری جاها خیلی بیخیاله.
خیلی بیخیاله؟ مثل گل بیخیال. گل بیخیال چه شکلیه؟ آیا علی‌آبادی خیلی ممنونم که با ما صحبت کردین. من با تو خدافظی میکنم. مجید اهل بازی هستی؟
کم و بیش.
اسم فامیل آخرین باری که بازی کردی کی بوده؟
خیلی وقت پیش. خیلی.
دوست داریم بازی کنیم؟
بازی کنیم. آره.
اگه دوست نداریم ببخشید، ما مجبوریم بازی کنیم چون به بال برنامه مونه. دوستان اتاق فرمان یا دوستان شنونده یکی از حروف الفبا رو به من پیشنهاد بدن تا سخت کردی شین باش. دوستان میگن شین. آماده این مجید جان؟ بریم ببینیم چون من دفترچه‌ام باز کنم ببخشید تمام موارد اینجا نوشتم که اگه پیداش کنم. خب مجید یه صدای زنگ برای خود انتخاب کن، قبل از هر موردی که پاسخ میدی باید صدای زنگ ازت در بیاد.
دینگ خوبه دینگ.
نه نه اصلا ببین دوستان اتاق فرمان نشستن یه جوری اونا تصمیم میگیرن.
اوه سخت شد.
سه نفر آقای کیاوش کمالی فر، داور بین‌المللی اسپامیل، آقای بهرام خان مددی استاد بزرگ اسپامیل، علیقای فضیلت هم مربی هستن.
بوق رو نمیشن اصلا حالا چیز.
نه نه یه صدای زنگ بیز خاص. نه مثلا زنگ خونه مادر بزرگت.
بلد نیستم اصلا در این حد از من نخواهد.
صدای آیفون امروزی.
آیفون امروزی رنگ رنگ مثلا خوبه.
چی آیفونی؟ یکی زنگ خونه مادر بزرگت اصلا باز نمی کنم.
بگید یه کمک کن. از اینجا کمک کن.
اینجا یخ همه باز میشه. واقعا
چیز نیستم آقایدی.
نمیدونم مثلا دلالالینگ مثلا یه زنگ تلفنی
خوبه. دلالینگ خوبه.
این کجاشون بود؟ آها آفرین، یه پیشنهاد خوب دوستان من تو اتاق فرمان دادن، گفتن یکی از کلمات قشنگ اصفهانی رو به عنوان صدای زنگ استفاده کن.
خیلی خوب. خوبس خوبه.
خوبس خوبس خیلی خوبس. عالی شد. خب بریم آقا با شین. هر وقت خواستی جواب بدی بگی خوبس.
آها قبلش بگم و بعد جواب بدم.
آماده ای؟ درست. اسم
خوبس.
بفهمی؟
پسر یا دختر؟
فرقی نمیکنه. هنوز مشخص نیست. خب
دختر شیرین، پسر شاهین.
شیرین و شاهین. فامیلی؟
خوبس.
خوبس. بفهمی؟
شهلایی.
خب قشن اسمان شر... باز بود.
شروین زاده.
شروین زاده خیلی هم عالی. یعنی هر اسمی میذاشته همونو یه دونه زاده یا یه بهش اضافه میکرده میگفته. این خیلی هم عالی. یکی از قطعات ماشین باشین. ماشین باشین
خیلی
ژاپنی شد. قطعات ماشین باشین. نه اشاره نکن دوستان اتاق فرمان، لطفا تقرب نرسونید.
خوبس.
خوبس.
شلنگ.
شلنگ.
شلنگ ماشین
قبول میکنیم.
شو
شلنگ بنزین آره میگفتی بیشتر هم که قبول کردیم. بازم 10 امتیاز تا اینجا 30 امتیاز. یک رشته تحصیلی باشین.
شیلات.
شیلات آفرین. همیشه اینجا مهمونامو گیر میکنن، این فکر میکنن خودت چی بگیم. یه حیوان باشین.
شیر دیگه.
شیر؟
سلطان.
آه. شیر یه طوری آدم جرأت نمیکنه یه حیوان.
آقای شیر.
آقای شیر. خب یک شغل باشین.
شکارچی.
شکارچی اصلا شغل خوبی نیسته چون بالاخره به حیوانات آره صدای میزنی.
ولی طبیعت دیگه.
دوستان دارن اشاره میکنن. آقای حمید پارسا از تنفرزی خوبون اینجا هستن و دارن کاملا اشاره میکنن.
اون دوستمون داره تلاش میکنه ولی من نمیبینمش.
شونه میزنن درسته؟
شاتر.
شاتر. بله شاتر. خدا متوجه نشد. شاتر.
خیلی خوبه جا نمیکنم ولی خب ما رسوندم.
خب مجید توی کار علمی وقتی گیر میکنی یک راه حل باشین. میخواستی یه مقاله بنویسی وسطش گیر کردی، یه راه حل باشین.
ببین انگلیسی نمیشه بگی.
اول خوبس رو باید بگی.
خوبس.
خوبس. خب نه انگلیسی نمیشه بگی، فارسی. خیلی راحته.
من چیزی که الان تو ذهنم شعره ولی این شعر اطلاعات کنیم مثلا.
نه باشین یک راه حل علمی. تو یک مسیر علمی گیر کردی؟
بله بله.
یک راه حل باشین
کمک هم کنید. تا اینجا رو خیلی مسلط گفتم. اگه خودتون
خوش هم بیاد یه سوالی بود که همه
آره خودتون هم چیز کردی همه گیر ساکتو
هیچ کس قاطی کردم. هیچ کسی نظر نداره.
شناسایی.
چی؟
شناسایی موزن.
دوستان گفتن شهامت پرسیدن. آفرین اینم خیلی قشنگ بود.
بالاخره
شهامت اونم دارن مشخص میکنن
ما تو این زمین.
بله دیگه یکی از وسایل خونه هم با شین بگی تمامه
دیگه. اونم دیگه شامپو.
شامپو
اصلا.
خیلی هم عالی. گفتم که توی مسیر علمی گیر میکنی چی کار میکنی؟ 0919-4196 گفتن شنا میکنم. آقا دمتون گرم. عالی عالی. خب بشماریم 10-20-30-50-60-70-80 امتیاز.
کسی بوده که اینطوری
تا 100 داشتیم. ولی به هر حال خوبه. خیلی خوبه. یه فاصله بگیریم همراهتون هستیم. از من سوتی گرفت 8 تا سال. راست میگه 8 تا. اصلا چی شد 8 تا سوال پرسیدم ازش بعد توقع دارم 100 امتیاز بگیره. بچه تشویقی هم میکنه علی آقای فضیلت که اونم مثل شما اصفهانیه، دو تا همشهری اون چه جوری پشت هم
بسیاره.
مطمئنم برم بعدن این برنامه رو دریافت کنم بشنوم صدای شما رو خیلی بهتر از صدای من به گوشه شنوندا رسونده، هیچم بعید نیست، خودش که تایید میکنه. مجید، به عنوان یک آدم موفق در هیته کاری خودت، اگه بخوای به ما بگی که سه تا کاری که انجام دادی واسه موفقیتت چه دون سه تا کار چی بوده؟ چی کار کنیم آدم موفق باشیم؟
سوال خیلی کلیه، ولی به نظرم اولش اینه که مشکل رو بفهمیم. هر جای دنبال مشکلی باشیم و دنبال اون حالا
بریم سراغ
آره و بعد از اون مشکل خودش هدفم میاد دیگه. یعنی شما یه به نظرم شاید در موازی هم باشن اهدافت و مشکلی که میخوای حل کنی رو. یعنی شما فقط هم روز من توی محصولات فنی نیست، شما مثلا میگی من میخوام در حوزه روانشناسی فلان مشکل رو حل کنم، ارتباطات مثلا فلان بین پدر و مادر و مثلا فرزند چه
بله.
اختلالاتی در زندگی فرزند خواهد داشت، این یک سواله، یعنی میخوام مشکل رو حل کنم. و بعدم اینکه آره و بعدم اینکه به نظر من حالا خیلی میگم برنامه‌ریزی، ولی من میگم که پیگیری خیلی، یعنی شما نظرم پیگیری داشته باشی خودش برنامه‌ریزی تام میاد و استمرار، یعنی در سالهای مختلف بنویسی. من خب نویسنده هم هستم، من می نویسم دیگه، در واقع بیشتر کارم با قلممه و من از راهنمایی که بودم اون موقع مثلا جایزه بردم و باید این که مثلا به اول نشریه رو داشتیم توی مدارس می نوشتیم، از اون موقع تا الان تقریبا نوشتم همیشه، استمراری بوده که بعدها اصلا شد شغلم یه جورایی. قبلا من خب پژوهشگر بودم، داشتم تو آزمایشگاه کار میکردم، خیلی نویسندگی و بعد شد حالا تا یه حدی جز کسب و کارم هم حساب شد، بعد خبرنگاری اومد تو کار. استمرار خلاصه مهمه
واقعا، بله.
و به نظرم اینا شناسایی اهداف و استمرار، مشکل رو حل کردن، اینا میتونه همشون کمک کنه به آدم دیگه. و اینکه ناامید نشدم که اینا چیزایی که آخه واسه همیشه میشه، واسه همه اتفاقات میشه گفت. به نظرم سوال خیلی کلیه، میشه جزئی ترم پرسید حالا یه موقعی و بهش جزئیاتش پرداخت، ولی اینها هستن که تو نظرم اومد.
خب باید عمومی‌تر بهش میپردازیم که
آره برای همه
درد هممون بخوره. بچه جان خیلی ممنونم با ما همراه بودی و تو این برنامه حسابی با تو خوش گذشت.
قربونتون بشم، منم استفاده کردم، لذت بردم
عزیز. ان شاءالله بازم دعوتت میکنیم، از خبرهای خوب نانویی بیشتر برامون بگی.
متشکرم.
با مجید میرزایی مروج علمی خداحافظی میکنم. فعلا.
وقف تلاش میکنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور، شرکت دانش بنیان، سامانه‌های نوین افرا.
از دست ندهید. میلیارد ها تخفیف روی میلیون ها کالا، یعنی بزرگترین حراج سال دیجی کالا. یکم تا هفتم آذر امسال، یک ثانیه هم چشم از دیجی کالا بر ندار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی